ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و بندگانش بر محمد و آل محمد. صبح روز آدینه، دهمین روز از فصل تابستان رو آغاز می‌کنیم با عرض سلام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند و خدمتون اعلام می‌کنم که امروز اول ذی‌الحجه مصادف هست با سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله امروز روزی پر از میمنت و مبارکی باشه برای تک تک شما هموطنان عزیز. بنده به اتفاق همکاران ارجمندم از ایستگاه رادیویی فرهنگ در این نوبت کاری تا ساعت 14:02 بعد از ظهر همراه شما خواهیم بود. دعوت میکنم اولین برنامه رو در این نوبت کاری بشنوید. ضرب و زنگ.
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما. صبح شما بخیر. به نام خداوند بخشنده مهربان، حب علی مرا بود در رگ و پوست، با حب علی مرا بود در رگ و پوست، رنجم ندد سرزنش دشمن و دور، جز نام علی لب سخن وان نکنم، از کوزه همان برون تراود که درود، تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است.
رخصت خواستن از نشانه‌های ادب در ورزش زورخانه است.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
ورزشکاران هنگام ورزش و تمرین‌های انفرادی در گود طلب رخصت می‌کردند. هر ورزشکاری با صدای بلند بایستی می‌گفت رخصت. مرشد هم در پاسخش می‌گفت خدا بدهد فرصت. رخصت خواستن هنگام ورزش رو با رخصت خواستن یاران امام حسین در میدان کربلا مقایسه می‌کنند. ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری در فتوت‌نامه سلطانی درباره ادب در فتوت می نویسد سپس هر که محافظت آداب کند به مقام مردان رسد. و صاحب حدیقت الحقیقه گفته که صحبت نتیجه ادب است و ادب نتیجه حرمت و حرمت نتیجه صفت و صفت نتیجه دل و دل خزینه عقل و عقل خزینه سر و سر خزینه معرفت و معرفت سری از اسرار الهی. در واقع در فتوت آن که ادب داشت به معرفت الهی میرسید.
شروع ضرب شنو. من این بس است که مدعی هیدرم، خاک ره علی، خاک پای هیدرم. چون بر لبم نهاد لبن مام خورسیر، آمیخ با ولای علی شیر و شکرم. روز الست چون به ولایش بلی زدم، آکنده شد ز مهر علی جام و ساغرم. چه بود سرکش و کافر صفت، ولی ایمان گرفت بدم او نفس کافر کشم. هر کس سریقهی به جهان کرد اختیار، جز راه مرتضا نبود راه دیگرم. زیر لوای اوست محشر پناه من، بود حق مسلم است. تا مهر پنجتن به دل و جان خریدم، خدای من تا مهر پنجتن به دل و جون خریدم. ایزار از مهنت این داره دنیوی شدم. Thank you.
ورزشکاران، پهلوانان، همه شما رو به خدا می‌سپارم تا روزی دیگر.
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. امروز به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده پخش آقای محمد رضا حاجی حیدری هستند، صدا بردار آقای علی رضا بخشی، ارتباطات خانم فاطمه طاهری و هماهنگی خانم مریم مهدوی. در این چند ساعتی که همراه شما هستیم، برنامه‌هایی رو هم راس زمان‌های مقرر به سمعتون خواهیم رسوند. لحظاتی دیگه میتونید شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید. رس ساعت 6:30 صبح امید روش خواهید شنید، 7:30 مشروع خبرها از رادیو فرهنگ به سمعتون خواهد رسید. امیدوارم که در این صبح آدینه بتونیم ساعات و لحظات و دقایق خوبی رو کنار هم رقم بزنیم و برای همدیگه آرامش خاطر رو هدیه بیاریم. انشاءالله 6:14 است شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه شنیدنی های تاریخ مهمان شما گرامیان هستیم. در طول تاریخ و با پیشرفت علم، ابزار و وسایل جدیدی وارد زندگی مردم شدند که بسیار تازگی داشتند، اما امروزه استفاده از آنها بسیار عادی به شمار می رود. یکی از این وسایل دوچرخه است. در این برنامه نکات تاریخی و شنیدنی را از ورود این وسیله نقلیه به تهران قدیم می شنویم. از شما دعوت می کنیم همراه ما باشید. دارالخلافه نشینان برای اولین بار در میدان مشق چشمشان به جمال دوچرخه‌ای روشن شد که دو نوجوان با شلوارهای کوتاه سوارش بودند. این مرکب دوپا را انگلیسی‌ها وارد پایتخت قاجار کرده بودند و نزد تهرانیان قدیم به مرکب شیطان معروف بود. عوام معتقد بودند که این وسیله نقلیه توسط شیاطین و پریان حرکت می‌کند، چون که کسی نمی‌تواند روی دوچرخ حرکت کند. مردم عادی می گفتند اگر کسی مرکبی را نگه ندارد، خودش که نمی تواند خودش را نگه دارد، پس چگونه می تواند یکی را هم بالای خود بنشاند و راه ببرد؟ و کسانی که سوار بر این وسیله محیرالعقول می شوند و پیچ و تاب می خورند مطمئنن بچه شیطان هستند. افراد پیر و سالمند زمانی که دوچرخه را در گذرها و خیابانهای تهران می دیدند، گویا که غول یا جن دیده باشند، فوراً زیر لب بسم الله می گفتند. با وجود همه این عقاید، دوچرخه دل بچه های اعیان پایتخت را برده بود و خانواده هایی که دستشان به دهانشان می رسید برای فرزندانشان این وسیله نوظهور را می خریدند. بهترین و خوشرکابترین نوع دوچرخه های نخستین در تهران از 10 تومان شروع می شد و به 15 تومان می رسید. قیمت لوازم اضافی آن از جمله قاب، ترکبند، بوغ و امثال آن حدود 2 تومان می شد. با رایج شدن دوچرخه در دارالخلافه، دکانهایی برای فروش و تعمیر دوچرخه باز شد. جعفر شهری، مورخ و نویسنده کتاب تهران قدیم، اولین دوچرخه سازی تهران را دوچرخه سازی حسین آقا شیخ در خیابان ناصریه می داند که بعد از آن دکانی را شخصی ارمنی تبار در خیابان منوچهری دایر کرد. به تدریج مغازه‌های دیگری در تهران برای کرایه و تعمیر دوچرخه عمومیت پیدا کردند و دوچرخه سازی یا دوچرخه فروشی جزو چشمگیرترین مشاغل در تهران قدیم محسوب شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
کرایه دوچرخه ساعتی 10 شاهی بود و پنچرگیری هم 10 شاهی. روغنکاری 2 شاهی و دیگر تعمیرات حدود 5-6 بران می شد. دوچرخه در ابتدا وسیلهی برای تفریح و وسیله بازی پسران پولدار بود، اما کم کم از جنبه تفریحی خارج شد و جزء مهم اسباب کاسبان دورگرد، دستفروشان و تعمیرکاران قفل و کلید شد. همچنین برخی دوچرخه سواران تهران قدیم شاگردان چلو کبابی ها بودند که ظروف غذا را در مجمع می چیدند و با سرعت به کاب می زدند تا غذا را داغ به مشتری برسانند. با افزایش دوچرخه سواران در خیابان‌های پایتخت بر اثر پیشنهاد اداره تشکیلات نظمیه و تصویب وزارت داخله در 23 مرداد 1305 نظامنامه دوچرخه سواری در 20 ماده در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به چاپ رسید. به موجب این نظامنامه احدی بدون جواز یا تصدیق نمی‌توانست با دوچرخه در شهر و حومه حرکت کند. اشخاص زیر 13 سال مطلقاً حق به سواری نداشتند و از 13 تا 18 سالگی کرایه کردن دوچرخه ممنوع بود. طبق این نظامنامه دوچرخه‌ها باید بوق و زنگ داشته باشند تا صدای آنها تا فاصله 50 زر شنیده شود و از غروب آفتاب چراغ جلوی دوچرخه با نور سفید تا 10 زر از مسافت را روشن کند و چراغ عقب با نور قرمز روشن باشد. همچنین دوچرخه سوارا باید در محلهای پرجمعیت، سر پیچ‌ها و محل تلاقی خیابان‌ها آهسته حرکت کنند و مجاز نیستند به هیئت اجتماع وارد شوند مگر اینکه پشت سر هم و به فواصل معین باشند. حرکت از میان دسته‌های پیاده، سواری در پیاده رو و مسابقه در خیابان‌ها ممنوع است و اگر کسی قصد مسابقه دارد باید در نقاط مخصوص مسابقه دهند. از قبل نظمیه را آگاه و کسب اجازه کنند. سواری 2 نفر یا بیشتر یا سوار کردن اطفال و نمایش دادن روی دوچرخه و حمل اشیا در یک دست ممنوع است. دوچرخه سواران در نقاط پرجمعیت مجاز نیستند دو دست خود را از دسته دوچرخه بردارند و آموزش دوچرخه سواری در این نقاط ممنوع است. راجعه به نظمیه برای اخذ تصدیق نامه و جواز، تقاضا کنندگان بایستی 3 قطره عکس خود را به همراه بیاورند. نمره نظمیه همیشه باید روی قسمت گلگیر عقب نصب باشد و به هیچ علتی نبایستی از محل خود تغییر داده شود. همچنین اعداد نمره دوچرخه‌های شخصی سفید و با خط سیاه و اعداد نمره دوچرخه‌های کرایه سیاه با خط سفید خواهد بود. کلیه دوچرخه‌ها باید گلگیر جلو و عقب داشته باشند که گل و کثافت معابر به آبرین ترشح نکند و همه دوچرخه‌ها چه کرایه یا شخصی باید ترمز چرخ‌های جلو و عقب را داشته باشند. سواری دو نفر یا بیشتر در روی یک دوچرخه یا سوار کردن کودکان با خود اکیداً ممنوع است و نمایش دادن روی دوچرخه در خیابان‌ها و کوچه‌ها قدغن است. در این نظامنامه آمده بود که دوچرخه سواران نمی‌توانند در موقع سواری با یک دست خود اشیا حمل کنند، مگر اینکه اشیا به گونه‌ای بسته شده باشد که راننده در موقع لزوم قادر باشد با همان دست دسته دوچرخه را بگیرد. متخلفان از مواد این نظامنامه به محاکم صالح جلب و مطابق قانون تعقیب و مجازات خواهند شد. همراهان ارجمند، از شما بسیار متشکریم که شنونده این برنامه بودید. همه شما خوبان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی، خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت قیمت و کیفیت. قم، سرای ایرانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه؟
پسر کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
هوش از سرت